الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آخرین تنبیهی که در بحث براءت باقی مونده این تنبیه هست که در این که احتیاط حسن عقلی داره و رجحان شرعی داره، به صورت مطلق این معنا ثابته، یعنی در این تنبیه آخر بر حسب اونچه که مرحوم آخوند در کفایه عنوان فرمودن، سه مطلب رو باید ذکر کرد. مطلب اول این است که حسن عقلی احتیاط و رجحان شرعی احتیاط این به صورت مطلقه. به صورت مطلق یعنی اعم از این که برای نفی تکلیف دلیلی اقامه شده باشد یا نشده باشه. مثلا ما در شبهات وجوبیه اثبات کردیم جریان براءت را. حالا اگر در مورد وجوب دعاء عند رؤية الهلال ما یک روایتی هم که دال بر نفی وجوب باشه داشته باشیم، روایتی دلالت بکند بر اینکه دعا واجب نیست، در اینجا باز الاحتیاط و حسنون، اونجایی هم که روایتی دلالت بر نفی وجوب نباشه باز الاحتیاط و حسنون. در حسن عقلی احتیاط و در رجحان شرعی احتیاط فرقی نمی کند که دلیلی دلالت بر نفی تکلیف بکند یا نکند. در شبهات موضوعی هم حالا اگر در یه موردی ما یک مایعی رو شک داریم آیا خمره یا نه، اینجا میگیم الاحتیاط و حسنون، اهم از این که یک بینه ای اقامه بشود بر نفی خمریت، بینه ای بیاد بگه نه این آب و لیس به خمره، یا چنین بینه ای هم اقامه نشود. این مطلب اوله که در حسن عقلی و رجحان شرعی احتیاط فرقی بین این موارد نمی کنه. حالا دلیل بر مطلب چیه؟ دلیل بر مطلب این است که حالا در اونجایی که روایتی بر نفی وجوب نداریم اونجا مسئله روشنه. میگیم آقا شک داریم دعا در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست، عقل میگه احتیاط کن، شرع هم میگه این احتیاط مستحبه و رجحان داره. اونجایی که روایتی قائم شود بر نفی وجوب چطور؟ یه روایت میگه آقا در ماه شب اول رؤیت هلال دعا واجب نیست، حالا آیا در اینجا باز احتیاط حسن عقلی داره، رجحان شرعی داره؟ میگیم بله. چرا؟ برای اینکه اقامه این روایت و قائم شدن این روایت جلوی احتمال وجوب واقعی رو نمیگیره. با وجود این روایت ما یقین پیدا نمی کنیم که در واقع دعا واجب نیست، باز احتمال میدیم که هنوز دعا واجب باشه. احتمال میدیم و برای این که اون مصلحت واقعی از ما فوت نشود احتیاط میکنیم. بله، به صورت زنی نه به صورت قطعی. اماره الان روایت که آمد گفت دعا در رویت الهلال واجب نیست، شما قطع پیدا میکنید که واجب نیست؟ از واقع خبر میده، خبر زنی میده، اما احتمال میده واجب باشه و این اماره اشتباه باشه. احتمال میده که این اماره مطابق و واقع نباشه. بین این که اماره برای کشف از واقعه و این که اماره همیشه مطابق و واقع باشه که ملازمه نیست. امارات که همیشه مطابق و واقع نیستن که، اماره یا مطابق و واقع یا مخالف و واقع. لذا اگر یه روایتی قائم بشه بر اینکه دعا واجب نیست، باز این احتیاط حسن عقلی و رجحان شرعیش در اینجا موجوده. این مطلب اول. مطلب دوم که باز مرحوم آخوند در همین تنبیه دارند، بیفرماید این حسن عقلی و رجحان شرعی احتیاط تا زمانی است که مستلزم اختلال نظام زندگی و معیشتی بشر نشه. اگر احتیاط منجر به اختلال نظام بشود، اینجا حسن عقلیش رو از دست میده، رجحان شرعیش رو هم از دست میده. اینجا چند نکته رو باید بررسی بکنیم. اولا دلیل این مطلب چیه؟ خب دلیلش این است که اختلال نظام قبیحه. عقل میگه اگر شما یک کاری کردی که موجب اخلال در امور معیشتی شد، این قبیحه. و اگر یک فعلی مستلزم قبیح شد، دیگه عقلا او عنوان حسن رو نداره، حسن عقلی از بین میره. عقل اونجایی که یک فعلی مستلزم قبیح هست نمیگه هذا الفعل حسنون، برای اینکه مستلزم امر قبیحیه. اگر احتیاط مستلزم اخلال در نظام شد، اینجا چون اخلال در نظام عقلا قبیحه، پس این احتیاط هم میشه قبیح، احتیاط هم دیگه حسنش رو از دست میده. این دلیل بر این معنا. حالا بعد از اینکه دلیل این روشن شد، دو تا نکته در اینجا باید مورد بحث واقع بشه. نکته اول این است که آیا در این فرض احتیاط حسن خودش رو از دست میده یا امکان تحققش رو از دست میده؟ ما بعداً انشاءالله خواهیم خون در دوران بین محظورین، میگیم احتیاط امکان نداره، امکان نداره. اونجایی که امر مردد از بین الوجوب و الحرمه، احتیاط ممکن نیست. حالا در مانحنفی اگر احتیاط منجر به اخلال در نظام معیشتی شد، آیا احتیاط حسن خودش رو از دست میده؟ کما اینکه از ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه همین استفاده میشه. آخوند میگه حسنش رو از دست میده، لا یحسن لیس به حسنه. اما برخی از محشین کفایه معتقدن که احتیاط امکان نداره در اینجا. اینجایی که احتیاط ما میکنیم، نتیجه این احتیاط یه امر طبیعیه. خب اینجا اصلا احتیاط نکردیم، ما نمیشه احتیاط کرد، امکان احتیاط وجود نداره. اونجایی که از فعل ما قبل لازم بیاد، چطور احتیاط امکان داره؟ به نظر میرسه این حرف درستی نیست. یعنی همونطوری که ظاهر عبارت آخوند در کفایه هست، احتیاط امکان داره. حالا یه کسی مثلا در هر جمعه هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه بخونه، یک نماز بخونه درش عرض سوره باشه، یک نماز بخونه درش سوره نباشه، تمام اینها رو احتیاط امکان داره. اما اگر بخواد وقتش رو اینطوری بگذرونه دیگه از زندگی ساقط میشه. امکان احتیاط هست اما حسنش رو از دست میده. چون مستلزم یک امر طبیعی میشود، این حسن خودش رو از دست میده. لذا در بعضی از حواشی دیگر کفایه آمده که در این جایی که احتیاط مستلزم یک امر طبیعیه، بعث به احتیاط درست نیست. یعنی اینجا مانع وجود داره، نه اینکه مقتضی برای احتیاط نیست. این استلزام قوی یک عنوان مانع رو دارد برای احتیاط. لذا این تعبیر رو دارن که بس تعبیرشون است که نظرن الى وجود المانع و هو لغویت و تصدیق البس. این نمیتونیم بگیم که آقا این بس در اینجا صادقه، این تصدیق البس لغوه، بسش لغوه. لذا مقتضی وجود داره اما لوجود المانع بگیم احتیاط حسن خودش رو از دست میده. اما مطلب دوم که این به نظر میرسه از مطلب اول مهمتر باشه، این است که درست در عبارت مرحوم آخوند، عبارت شیخ، اینا مسئله اختلال نظام رو مطرح کردن اما این خصوصیتی نداره. ما به نحو کلی میگیم اگر احتیاط مستلزم یک امر قبیحی شد، حالا قبیح یک مصداقش اختلال در نظام، یک مصداقش وحن دینه. اگر انسان یک کاری بکنه که دین در انظار دیگران موهوم بشود، مستلزم وحن دین باشه. همین احتیاطی که این همه در شریعت نسبت به او ترغیب شده، اخوک دینک فحتت لدینک، این همه روایات که قبلا ما این روایاتش رو هم مفصل مورد بحث قرار دادیم، اگر در یک جا احتیاط مستلزم وحن دین شد، این حسن خودش رو از دست میده. چون وحن دین حرامه. انسان یک کاری کنه که دین در انظار دیگران موهوم بشه. و به نظر من این مطلب از مسئله اخلال نظام و اختلال نظام به مراتب بالاتره. اختلال نظامی امریست که امور زندگی بشر به هم میخوره، اون امور عادیش به هم میخوره. اما این عنوان، عنوان وحن دینه. اگر انسان با احتیاط بخواد یک کاری بکنه که دین در انظار دیگران موهوم بشه، این احتیاط حسن خودش رو قطعا از دست میده. اگر با احتیاط انسان یه ضرری رو بر خودش یا بر دیگران وارد بکنه، خب در اثر عرض می شود که احتیاط در طهارت و نجاست انسان مریض بشه، کما اینکه خب اکثر اینهایی که وسواسی هستن و احتیاط زیاد می کنن مریضن، هم مرض روحی دارن و این مرض جسمی هم پیدا می کنن اینها قالبشون. اینم باز این احتیاط در اینجا حسنی نداره اگر مستلزم ضرر دین باشه. و باز میتونیم بگیم که این به عرض میشود که اختلاف حالات و اشخاص مختلف میشه، کما که مرحوم آقای خویی قدس سره این نکته رو دارن در همون صفحه 326 جلد دوم مصباح الاصول، وقتی مسئله اخلال نظام رو مطرح میکنن برای ذالک یختلف و به اختلاف الاشخاص و اختلاف الحالات طارئه لهم، زمان و مکان و اشخاص و شرایط خیلی فرق میکنه. اگر انسان بخواد توی جامعه در میان مردم دائما احتیاط بکنه، این ممکن نیست، ممکن اختلال نظام به وجود بیاد. در بعضی از امور شخصی خودش در زندگی احتیاط کنه. بله ببینید، حالا این نکته رو بخوام عرض بکنم، قبلا من گفتم در اینجا، فرض بفرمایید خب ما در این ساز و آوازها و شبهات در این موسیقی هایی که پخش میشه اگر شک کنیم که این عنوان حرام رو داره یا نه، خب شبهه موضوعیه تحریمیه است، براءت در اینجا جاری میشه. اما ما طلبه ها نباید براءت رو جاری بکنیم، ما باید احتیاط بکنیم، ما حتی الامکان باید احتیاط بکنیم و بگیم گوش نکنن این رو. اما حالا عرض میشود که یک کسی که در بلاد غرب هم داره زندگی میکنه، صبح که از منزل میاد بیرون تو هر مغازه‌ای میره دارن پخش میکنن، تو هر هواپیمایی میشینه دارن پخش میکنن. حالا متاسفانه در ایران ما گاهی اوقات اینطور داره میشه، در بعضی از مراکز در هر جایی میره بالاخره این ساز و آواز هست، به یک نحوی موجوده. خب این بخواد اونجا این احتیاط رو بکنه نمیشه، اینجا براش ممکنه در خانه خودش حتی در شهر خودش براش ممکنه، اما اونجا باید تو خانه بمونه، از تو خانه بیرون نره. بله اونا همین عرض کنم لاحرش هم ضرره. اگر احتیاط در یک جا منجر به حرج شد، حالا در حرج، حرج شخصیه، در اختلال نظام ممکنه بگیم عنوان نوعی رو داره، در وهن مذهب بحث نوعی و شخصی مطرح نیست، بگیم آقا اگر احتیاط منجر به وهن مذهب شد.
خب
بله استماعش دارم عرض کنم، بله چون سماعش که اشکال نداره، استماعش اشکال نداره، این میدونه تو مغازه‌ای که میره قهرن منجر به استماع میشه، میخواد نیم ساعت وایسه، تو مطب بیبره، جای بیمارستانی میره، جایی میره منجر به استماعش میشه، بگیم خب حالا احتیاط کنه از اول نره، نمیتونه اینا رو ترک بکنه به طور کلی. علایره یه بحث بسیار خوبیه و باید تمام این جوانب بررسی بشه، ولو مرحوم آخون فقط مسئله اخلال نظام رو مطرح کرده، اما عرض کردم وحن دین یه مطلب خیلی مهمیه. گاهی اوقات بعضی از احتیاط‌هایی که برخی از مسلمان‌ها دارن موجب وحن دین میشه در انظار دیگران، اینجا حسنش رو از دست میده. خود مستلزم ضرر بودن، مستلزم حرج بودن، این هم عناوینی نیست که حسن احتیاط رو از بین میبره. احتیاط که هست، احتیاط امکانش هست، اونتا حسنش از دست میده. خب اون هم مطلب قبلی بود، ازش رد شدیم. ببینید احتیاط این است که انسان جمع اون محتملات رو و اطراف احتمال رو بیاره. ببینید عرض میکنم این خودش که ملاک واقعیش رو از دست نمیده. الان من اگر بخوام هر روز فرض کنید میرم مسافرت، هر روز بخوام نمازم رو جمع بخونم، هم در اونجا روزه بگیرم هم در حضر روزه بگیرم، هم نماز با سوره بکنم هم بدون سوره، امکان داره، قصد قربت هم میاد، ملاک واقعی هم میشه درک کرد اینطوری، اما این مستلزم یک فعل قبیحی میشه، مستلزم یه عنوان قبیحی که اختلال نظام میشه، دیگه هیچ کار نمیتونم بکنم، خودش به ذاتی قبیحی نیست. نه دیگه حسنش رو از دست میده، یعنی احتیاط و شعار دیگه نمیپسنده، ایلو که ولی دیگه حسن نداره، دیگه بگیم حسن نداره، حسن نداره، این مقرب و شعاره نیست، اما احتیاط نیست. ببینید در عرض میکنم که خود فعل فی حد نفسه قصد تقربش ممکنه، نه او فقط شرط برای حسنشه، شعاره که میخواد بگه الاحتیاط و مستحبون، میگه الاحتیاط و حسنون، اینجا جاییست که من بتونم قصد تقرب در شعاره رو بکنم. عرض کردم بعضی ها میگن اصلا احتیاط محقق نمیشه اینجا، بعضی ها گفتن این را، اما مشهور میگن نه، از عبارت آخوندم در اینجا استفاده میشه، احتیاط محقق میشه اما حسن نداره، برای اینکه روشنه. شما الان میگی آقا من میخوام فرض کنید تمام نمازها رو طوری انجام بدم که یقینا اون نماز مطلوب شعاره رو انجام بده باشه، خیلی خوب. عرض کردم در سفر که آدم میره جمع باید بخونه، نماز با سوره بخونه، بدون سوره بخونه، در بعضی از خصوصیات دیگه چون بخواد احتیاط کنه مستلزم تکراره، میتونه این کار رو انجام بده. در هر کدام هم فی نفسه قصد قربت امکان داره، اما این مجموع مطلوب شارع نیست، برای که این مجموع مخل به نظام میشه، زندگی بشر رو از بین بره، یک یا موجب وهن دین میشه. عرض میکنم که خب حالا مردم ببینن که این آدم شبانه روزش فقط در احتیاط داره میگذره، نه فکر زندگی هست، نه فکر اولادش هست، این فقط داره احتیاط میکنه. خب اونایی که خارج از دین هست، یعنی چه دینیه که این رو واداره به این کار داره میکنه، موجب وهن دین میشه. مطلب سوم که مرحوم آخون در این تنبیه دارن این است که در جایی که احتیاط منجر به اختلال در نظام میشه، مسئله تبعیض در احتیاط راهی است که در جلوی ما وجود داره. تبعیض در احتیاط رو داشته باشیم. تبعیض در احتیاط دو راه داره. یک راه این است که انسان از اول در همه شبهات شروع کنه به احتیاط، یه روز، دو روز، سه روز، پنج روز، یک ماه، دو ماه، تا برسه به اختلال نظام. اونجا که رسید دیگه بقیه موارد احتیاط رو ترک بکنه. این یک راه. اما راه دوم این است که بیاد در بعضی از اطراف شبهه احتیاط بکنه، در بعضی از اطراف احتیاط نکنه. در راه اول میگفتیم شخص در اطراف شبهه احتیاط رو از اول شروع کنه، در هر موردی که شبهه در جلوی او بود، چه تحریمیه چه وجوبیه، یکی پس از دیگری احتیاط بکنه تا منجر شود به اختلال نظام، تا رسید به این حد حسن خودشو دیگه از دست میده. تا حالا حسنون، تا حالا هرچی احتیاطم کرده مأجوره، اما وقتی به این حد رسید از حالا به بعد دیگه نمیتونه احتیاط بکنه. راه دوم این است که از اول بیاد گلچین کنه، حالا به تعبیر ما بیاد انتخاب بکنه. این انتخاب دو جوره، یا به حسب محتمله بیاد در اون امور مهمه احتیاط کنه، در باب دماغ، در باب فروج، در باب اموال احتیاط بکنه، یا بیاد در اون مواردی که به حسب احتمال یعنی ظن قوی به وجود تکلیف داره، اونجایی که مجرد احتمال ضعیفی برای وجود تکلیف نه او رو بلش کنه، اما اونجایی که ظن قوی داره به تکلیف اونجا احتیاط کنه. این میشه تبعیض در تکلیف. و در همین جا ببینید مرحوم آخون یه عبارتی داره، یه مقدار عبارت فهمش مشکله، که مراد همینه. میفرماید که اون کسی که ملتفت است به این که احتیاط اختلال در نظام ایجاد میکند، ترجیح بدهد به حسب احتمال یا به حسب محتمل. تبعید در احتیاط را به حسب ترجیح احتمال، ترجیح احتمال یعنی اونجایی که احتمال قوی میده یک تکلیف وجود داره اینجا احتیاط کنه، مواردی که احتمال ضعیف میده برای وجود تکلیف اونجا نمیخواد احتیاط کنه، یا به حسب محتمل اونجایی که امور امور مهم است. اینجا من این نکته رو عرض بکنم، در مورد امور مهمه اصولی این در اصول همشون همین رو میگن، همشون میگن آقا اصالت البراءه جریان دارد در شبهات، چه شبهات حکمیه چه موضوعیه، مطلقا چه امور مهمه چه غیر مهمه جریان داره. در کنارش هم میگن احتیاط حسنون مطلقا چه در امور مهمه چه غیر مهمه. اما به فقه که میرسن آقایون، بعضیا قلمشون رفته به سمت این که این وجود داره، لازمه، اگر امور امور مهمه باشد وجود داره. ما در این کتاب تلقیح مصنوعی که چاپ شده مراجعه کنید، اول کتاب یه بحثی رو مفصل مطرح کردیم که آیا ادله‌ای که دلالت دارد بر احتیاط در شبهات موضوعی یا حکمیه ازش وجوب استفاده میشه یا ازش مطلق رجحان استفاده میشه. اونجا اثبات کردیم فقط رجحان استفاده میشه و بررسی کردیم از قدما تا متأخرین اکثر اونها حتی مثل صاحب جواهر علیه الرحمه از کلماتش حسن الاحتیاط استفاده میشه. در امور مهمه احتیاط واجب نیست، احتیاط حسن داره. پس ببینید در جایی که احتیاط منجر به اختلال نظامه به تبعیض در احتیاط بشه. تبعیض در احتیاط رو هم راهش رو بیان کردیم. مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون بین راه اول و راه دوم میفرمان لعل این راه دوم اولا باشه. راه اول چی بود؟ تبعیض. گفتیم از اول شبهات رو یکی پس از دیگری احتیاط کنه، احتیاط کند، احتیاط کند، احتیاط کند تا منجر به اختلال نظام بشه. اونجا دیگه احتیاط رو ببوسه بذاره کنار، قطع کنه احتیاط. راه دوم این که نه، انتخاب بکنه، گلچین کنه، در این مورد احتیاط کنه، در دومی نکنه، در سومی احتیاط کنه، در چهارمی نکنه. بعد ایشون می‌فرمان این راه دوم اولای از راه اوله. استدلالی هم که می‌کنن می‌فرمان قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم. به نظر ما این استدلال قابل مناقشه است و به این روایت نمیشه در اینجا استدلال کرد، برای اینکه اولا راه دوم معلوم نیست که اقل از راه اول بشه بگیم این قلیله، نه، ممکنه در راه اول بالاخره این در صد مورد احتیاط کنه، اینجا هم در هی گزینش بکنه یه درمیون، دو درمیون، سه درمیون، نه آخرش به صد مورد احتیاط، این کمتر از اون نمیشه. این اولا. بله؟ بالاخره کمتر نیست که بخوام بگیم این قلیل از اونه. ایشون گفتن این قلیل از اونه. جلسه به این روایت قلیل و یدون کمتر میشه؟ اون سقف ممکنه سقفش رو 1000 تا بشه. این ممکنه آخرش به 1000 تا هم نرسه. میدونم این نتیجه این میشه او در 1000 مورد احتیاط کرده، این در 600 مورد احتیاط کرده.
خیلو
کدومش اولاست؟ نه مسلم. ببینید حالا میخوام همین رو عرض بکنم، اصلا تمسک به این روایت جاش اینجا نیست که حالا الان میخوام اینو بیان بکنم. ببینید در باب احتیاط ما دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یک نکته این است که ما از نظر زمان مسئله برای مهمه. خب من چه میدونم که یک سال دیگه زنده ام یا نیستم؟ بگم خب حالا من میام یه برنامه میگذارم در این 10 ساله راه دوم رو در احتیاط پیش میگیرم. این مستلزم است که آدم اطمینان به حیاتش داشته باشه، بدون بعدا میتونه در موارد دیگه احتیاط کنه. اما الان میدونم در این فاصله زمانی در این مقدار میشه احتیاط کرد و عقلم همین رو ترجیح میده. عقل میگه اگر یک فعل حسنی را بتونی انجام بدی سرعت به او داشته باش. شرع هم میگه سار او الی مغفرت من رب کن اینا فاستبقوا الخیرات. راه دوم مستلزم عدم سبقت الی الخیراته، راه اول مستلزم سبقت الی الخیرات. ما زمان رو باید در نظر بگیریم و نکته دوم این که این ملاک از ما فوت نشه. خب الان در موردی هست من میتونم احتیاط کنم اخلال نظام وارد نمیام، بگم به خاطر تبعیض در احتیاط این رو رها کنم مورد 4 و 5 احتیاط کنم، خب این تبعیض در ملاک میشه. و اساسا این روایت قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم در یک فعل واحد در یک عنوان واحد نیست. شارع در این روایت میگه اگر انسان یک کار رو انجام بده بمونه، فرض کنید که حالا اگر انسان روزی 10 مرتبه ذکر بگه اما این تا آخر عمرش ادامه داره، این بهتر از این است که روزی 100 مرتبه ذکر بگه اما ادامه نداشته باشه. این میشه. اما اینجا متعلق افراد احتیاط افعال مختلف امور مختلف است، در عبادات در معاملات در عباداتش هم در یکیش در نماز یکیش در روزه است، اینا قابل مقایسه نیست. یکیش فرض کنید در یه عبارت خیلی عبادت ضعیفی، یکیش در عبادت قویه، ما نمیتونیم ببینیم همه رو یکی بکنیم. علایان این لحظه که ایشون فرمان به این روایت میشه تمسک کرد این قابل تأمله و جای این روایت اصلا اینجا نیست. این آدم شروع کنه به احتیاط تا هر زمانی که منجر به اخلال نظام شد اونجا دوباره احتیاط رو ترک کنه. اگر بعد از یه مدت ترک 2 مرتبه تونست شروع کنه باز شروع کنه تا باز 2 مرتبه منجر به اختلال نظام شده، هر مقداری که تونست انجام بده تا به این حد برسه. این راه برای تبعیض در احتیاطه. بحث اصالت البراءه به حمدالله اینجا تمام میشه و ما فردا بحث اصالت و تخییر رو انشاءالله شروع خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.